أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تفسیر سوره مبارکه کوثر بود. دیروز اشاره کردیم به بعضی نکاتی که درباره این سوره مطرح، شأن نزول‌هایی که احیانا درش هست. به واژه‌های سوره هم وارد شدیم، انا رو توضیح دادیم که اسمیه است و انا هم بر تأکید. امروز بقیه موارد این بحث رو طرح کنیم. اولین واژه‌ای که در این سوره هست بحث اعطاء. نکته ای که وجود داره اینه که یک واژه دیگری که دارای اشتقاق کبیر با این واژه هست در قرآن در موارد بسیاری وقتی میخواد چیزی به کسی داده بشه از او به کار، از او استفاده شده، به اونم واژه ایتاه. حالا هم به صورت مصدری آمده، هم به صورت‌های دیگه. در اینجا اعطاء آمده، اما در موارد دیگری که بسیار هم زیاده از آتینا استفاده شده. و آتینا هم ملکن عظیما، یا در رابطه با موسی و آتینا موسی حس آیات بینات، در رابطه با خود پیغمبر هم داره و آتینا که سبعا من المثانی. حالا خیلی ها گفتن این سوره حمد یا موارد دیگه، یا اگر مثلا در موارد دیگه و آتینا و رحمتا من عندنا، اونجاها که رحمت یا قرآن از تعبیر آتینا استفاده شده. حتی در عذاب و آتهم ضعفین من العذاب، دو برابر. و لقد آتینا ابراهیم رشده، که رشد تعالی بلوغ مطرحه، باز از تعبیر آتینا. ملک از مواردی که گفتیم، تعتل ملکه باز از ریشه آتینا به کار رفته، تعتل ملکه منتشا. برای مفسرین یک سوالی مطرحه که آیا نکته‌ای بوده که اینجا وقتی سخن از کوثر هست اعطاء اومده و ایتا نیمده؟ مثلا چرا نفرمودن که و آتینا کل کوثر، آتینا کل کار بکنه؟ تعبیر عطا هم در قرآن البته بسیار متداوله، همونطور که ایتا هست. البته ایتا خیلی زیاده به معنای دادن، بخشیدن. حالا من بخشیدن شاید توش نیست، به معنای دادن و تحویل دادن. اما تعبیر اعطاء هم در قرآن هست، جزاء من ربک عطاء حسابا. عطاء حسابا یعنی به اندازه کافی. خب اونجا عطاء اومده در رابطه با جزاء هست. یا می‌فرماید که هازا عطاء اونا فمنون اومسک به غیر حساب. اونجا به غیر حساب یعنی این که تو امین هستی، ما حساب مثلا نمیخوایم ازت بکشیم، تو به هر حال خودت میدون. یا و ما کانه عطا اونم بکن محضورا، در آیه دیگه این فرماید که عطا خدا ممنوع نیست، محضور با تازا یعنی ممنوعی نیست، ما منعی نداریم از این کار. آیه دیگه می فرماید قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدی، خلقت رو وقتی میخواد بیان بکنه باز از تعبیر عطا استفاده میکنه. و معروفترینش هم که خب خوندیم و لسوف لعتی که رب بکر که ترزا به اندازهی که بخواد بمیده که رازیت کن. بسیار در بین این دو واژه تلاش های شده. مفسرین معمول هم که به واژه ها میپردازند به این مسئله اشاره دارند که به هر حال چرا اینجا عطاه و جاهای دیگه ایتاه. فارقی که گذاشته شده به نظرم من رغم این که با ذوقیاتی مطرح شده چندان فارق جدی نمیتونه باشه. البته گفته شده ایتا مطلقه و اهم از اینه که مادی داده بشه یا معنوی، اما عطا حتما مربوط به یک چیزیست که ازش مالکیت و اختصاص در میاد. بعضی هم مثلا گفتن که ایتا اون چیزیه که شما میدن اما مال شما نیست. لذا مثلا در رابطه با قرآن یه ایتا شما باید به بقیه، پیغمبرم باید به بقیه بده. ولی این هم در نمیاد. مثلا فرض کنید که اگر میگه و آتی هم زعفن من العذاب، عذاب اختصاص خودشون دیگه، این اختصاص دوش هست. یا اگر مثلا ابراهیم رو میگه و آتینا ابراهیم و لقد آتینا ابراهیم و رشده، رشدم اختصاصش نبه دیگران که منتقل نمی کنه. در عطا هم همینجوره. اختصاص اگر بخوایم بگیم خب به هر حال این که میگه ما خلقت او رو بشمیدیم یه امر مالکیت رو، بعضی گفتن در عطا اینو مالکیت خامیده. اگه مالکیت به معنای حقیقیش باشه این که لسوف یعطی که رب بکفت هر ازا که به خصوص هم گفتن با رحمت و بخشش و عفو و این هاست، این که ملکیت به اون معنا نیست. یا مثلا فرض کنید که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خلق مالکیت به اون معنا مملوک کسی قرار نمیگیره. اما فارقی که به هر حال از نظر لغوی در ذهن میاد اینه که در عطا به نوعی یک رحمتی از ناحیه معطی هست، یعنی که اما یک نوع بخشندگی، یک نوع عظمت روح، یک لطف درش هست، در حالی که در ایتا اطلاق وجود داره. ممکنه از این باب باشه، ممکنه از این بابم نباشه. ضعفین من العذاب نمیشه گفت که ما ضعفین من العذاب رو عطا میکنیم. اینجا ایتاه. اینجا رابطه شون مطلق و مقید شاید بشه گرفت. در عطا نوعی زاویه نگاه جود و کرم و لطف و سخاوت و بخشندگی و کرامت و عظمت روح معطی نخوابیده. اما موزن در ایتا نه اینکه نیستیم، جهت توجه به این نیست. لذا در اینجا چون در حقیقت به نوعی توجه به این حیثیت هست، این توجه به عطاست، نوع کرامته، یعنی که انه از موضع کریمانه این کار صورت گرفته. بعضی هم گفتن که لفظ اعطا اومده و نه ایتا، به خاطر اینکه در اعطا تفضله، به همین بیانی که گفتیم، در حالی که ایتا ممکنه نه و آتلیتا ما حقه حقشون روشون بده، اون حقشون که شما باید حقوق اونا رو بشون بده. اگر به هر حال معامله کردید، نبی رو گرفتید، مسلمان رو باید ایتا کنید، پس بدید، رد کنید بره. اما در اعطا اینجوری نیست. لذا اینجا اشاره به اینه که کوثر را اگر خدای متعال به پیامبر داد از باب استحقاق نیست، وقتی نکته ای توش خواب اینه که خوبه اگر از باب حق باشه خب به اندازه ای که حقیقته بدیدن دیگه بیشتر از اون مطالبه نباید بکنه، اما اگر از باب استحقاق نباشه و از باب کرامت باشه چون کرامت الهی بی اندازه و بی انتهاه، در نتیجه این هم میتونه بی اندازه و بی انتها باشه که این هم یک فارق است که در اینجا بین عطا و ایتا قرار داشت. واژه بعدی که تو اینجا داریم لفظ فصل لرب کردن هره، خب فصل به معنی نماز گذاردنه، فا هم فا تفریعه، یعنی که ان میگه چون این کارو کردیم حالا تو هم جزاش یا به عبارت دیگه شکرش رو به جا بیار و نماز بذار و نحر کن، که حالا رجب نحر صحبت. اما قبل از اینکه بریم یک صنعت بدیهی در اینجا به کار رفته که صنعت التفات باشه. در قرآن زیاد این صنعت به کار رفته، یکی از صنایع بدیعه و اون این که شما به ناگاه از متکلم میرید به غایب یا از مخاطب میرید به متکلم، از غایب به متکلم، این سه صورتی که هست به هم تبدل پیدا میکنه. معروف ترینش که هر روز هم همه به کار میبریم و شاید بهش توجه نداریم سوره حمد. سوره حمد شروعش با خدای غایبه، باز میانش یهو خدا حاضر میشه. یعنی شما اول میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا اینجاش غایبه. بعد یهو میشه یاک نعبدو، چنده اینجوری اگه باید ترجمه بکنیم من خدا رو میپرستم، بعد یه وسطش میگید و فقط از تو استعانت میطلبم. یا در موارد دیگه که از غایب به متکلم میاد، الله الذی ارسل الرياح فتثير السحاب، تا اینجا راجع به الله است که غایبه. بعد یهو میگه فسقناه الی بلد میت، خداییست که میفرستد و ما آبیاری میکنیم. یهو از غایب به متکلم میاد. در ادبیات هم بسیار بسیار متداول و بسیار شایع که از این ابیات میاد، مه هستین یا ملک یا آدمیزاد، در رجب قریب حرف میزنه، بعد یهو میگه توی یا آفتاب عالم افروز. حالا داشت از غایب میگفت، یهو میاد به مخاطب. یا چنان بگریم، مال سعدیه باز، چنان بگریم از این پس که مرد نتواند. خب چنان بگریم من متکلم که مرد نتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت. یهو میشه سعدی. معمولا وقتایی که وارد بحث تخلص شاعر میشه این اتفاق زیاد میفته. یا مثلا گفتن که این هم متکلم مخاطب تبدیل به غایب میشه، فدای جان تو گر جان من طمع داری، غلام حلقه به گوشان کند که فرماید. اولش میگه جان من اگه میخوایی بدیدم، سخن من و توه، یهو غایب میشه، غلام حلقه به گوش هم کند که فرماید. میده تو موارد قبلنم گفتم بعضی موارد دیگه هم هست، مثلا غزل بسیار معروف سعدی که جزء غزلهای بسیار لطیف سعدیه، خوندنم اخیراً، زندازه بیرون تشتم ساقی بیارن آب را، اول مرا سیراب ده وانگه سیراب کن وانگه بده اصحاب را، من نیز چشم از خواب خوش برمی نکردم نیمه شب، شام فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. بله یه بیت لطیف دیگه هم داره که مقدار یار هم نفس چون من نمی داند، چون من نداند هیچ کس، مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خاک افتد یا ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. و بیت آخرش دقیقا همینه، میگه که اولش خطاب به سعدیه، میگه سعدی تو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو، یهو برمیگرده تبدیل میشه به نوع دیگری، بی خبر من میروم او میکشد گلاب را. این صنعت التفات در اینجا هم آمده در سوره. اولش میگه انا ما هستیم که عطاینا کل کوثر، بعد یهو میگه فصل لربک، در حالی که در قاعده باید فصل لنا، ما به تو دادیم پس در ما درود فرست، در ما نماز گذار. از اون میگه نه فصل لرب بکن. دو سه تا توصیه آوردن، خوبم هست، ذوقی خوبیه. یکی میگن توجه به این که رب در اینجا هست، در حال ما دادیم و پس ما از این به بعد نقش مربی هم داریم، یک نوع تربیت کردن هم داریم یا داشتیم. یه نکته دیگه هم بعضی از مفسرین دارن که نکته لطیفیست، دیگه اینجا میخواسته به نوعی نام خود پیامبر رو هم بیاره، یعنی اگه این گفته برای ما صلوات بفرست نماز کن، خب هیچ ویژگی نبود، ولی میگه برای پروردگار خودت درود بفرست، یعنی رب رو آورده که او رو اضافه بده به کاف، که در نتیجه نوعی تشریف پیامبر هم باشه. میگه حالا که ما بهت دادیم تو هم بر پروردگار خودت درود بفرست، که این البته دو نقطه میتونه در بر داشته باشه، یکی تشریف بالاخره پیامبر خطاب به اوست، دومی این که توجه بده که این صلات تو هم بازگشتش به خودته، اینم باز نفعش به خودت برمیگرده، این ثمرش به خودت برمیگرده. توجه به این نکته که به هر حال اگر ما امر به صلات هم میکنیم بازم به خاطر خودت. این نکته اول. این به نوعی وقتی میگه تو توش یک نوع ربانیت نسبت به تو خابیده، این از اشعارت کلامیست، یعنی این از اون مواردیست که نمیتونید بگید از کجاست، از کلیت جمله فهم میشه، ذوقیاتیست که میگیم. الان هم همین گونه است دیگه، مثلا وقتی ما به کسی میگیم آقا فلانی اومده این مقدار به تو پرداخت کرده، به هر حال شما هم به کسی که بهت لطف کرده کمک کن، به کسی که بهت لطف کرده کمک کن، توش که نوعی هم خابیده که مراقب باش، به هر حال این علتش هم، یعنی که انه اون لطفه او علتش اینه، و اینم با توجه به این که اون طرفش خداست، این برمیگرده به این که لطفه به تو شده، به تو خودت کمک کن به خودت برد.
اون اثار من هم بکنم فعل قلبیه، ولی ایتا فعل قلبیه
نه، تو هم دست میکنی جیبش به یکی پول میده، اثار فعل قلبی نیست. اما آره ایزه بگیم، و اما ونهر، در رابطه با ونهر بسیار بسیار پراکندگیه مضمونی و تفسیری داریم. معروفش اگر بخوایم به ظاهر لفظ بسنده کنیم، که خب خیلی از مفسرین هم همین کار کردن و خیلی درگیر روایات موضوع نشدن، اینه که گفتن نهر به معنای قطع حلقوم حیوانه، حالا چه به زل چه به شمشیر و نیزه، البته بیشتر در رابطه با شتر به کار میره که نهر شتره، ولی ظاهرا به زب هم نهر میگن. یعنی اگر کسی قطع اوزاج کنند، حالا با شرایط شرعی هم اگه نباشه، ولی به این میگن نهر. البته در رابطه با شتر رو یک نیزه ای رو چون گردنش درازه نمیشه خوابون به زورش هم زیاده لگد میزنه، معمولا میبندن یه نیزه ای رو فرو میکنن توی در حقیقت اون گردنش که در حقیقت از اونجا خون میاد و کشته میشه و حلال میشه. به این میگن نهر. اما در روایات نهر دارای معانی بسیار متفاوتی معرفی شده. دارالمنصور کتاب معروف سیوطی است که خب تفسیر بسیار روایی هم هست و علمای شیعه هم بهش ناظرن، یعنی حتما معمولا بهش توجه میکنن. و آقای طباطبایی، البته من اینجا از آقای طباطبایی نقل میکنم، خود دارالمنصور رو نگاه کردم ولی به سبب اینکه المیزان ارجاع داده بود رفتم به سراغ او. روایات بسیار زیادی رو داره و جالب هم است که بسیارش هم از ائمه است، از امیرالمومنین، از امام باقر، همون دارالمنصور هم نقل کرده. یه معنایی که گرفتن، گفتن به معنای اینه که دستتون رو هنگام نماز بیارید بغل گوشتون. تعبیری که داره قال از امام باقر نقل میکنه سیوطی، یرفع یدی اول ما یکبر فی الافتتاح، یا رفع یدی، بیاره بالا دستش رو بغل گوش، بیاره بغل در حقیقت حلقومش. چرا بهش نهر گفتن؟ چون کن جلو جای نهره، بیاره کناره نهرگاهش، کناره جایی که سربریده میشه. خب این همون چیزی هم است که ما معلوم هم متداوله، میارن دست و بالا و تکبیره که میخوان بگن. البته در نمازهای ما فقط اولش هم نیست، در هر الله اکبری که میگید مستحبه که دست به کناره گوش بیاد. بعضا چون دو تا تکبیر هم مثلا داره موقع سجده، دو بار دست بیاد بالا، تو رکوع دو بار بیاد دست بالا، چون دو بار سجده میگن، یه بار برای برخواستن از رکوع، یه بار دوباره برای رفتن به سجده، دو مرتبه دست رو بیارن بالا. اتفاقا هم خیلی هم آرامش به نماز میده. بعضی وقتا که توفیق هست دادم این کار رو میکنه که موقع الله اکبر میگه باعث میشه سکون به نماز حاصل بشه. یعنی شما معمولا وقتی از سجده بلند میشید، اگه مکسی بکنید که دستتون بیاد بالا بگید الله اکبر، بعد دوباره به سجده برید، یک طمأنینه یا اون حالت آرامشی که لازمه و شرط هم هست در نماز که این کار رو بکنن، این رو بعضا باعث میشه. خب این هست. از ابن عباس مثلا روایت دارالمنصور نقل کرده، این همون جلد 6 صفحه 403، از اونجا نقل کرده که میگه ارفع یدک، یدک هر دو دستتو بیار حذاء نحرک، بیار به کنار همین ذبحگاه جلود، ازا کبر تل زلات، وقتی که تکبیر میگی، بعدم گفته فضا کن نهر، این نهر نهره همونه، تسلل رب که ونهر، این همون معنای انهر یا حالا نهر. از امیرالمومنین هم روایت شده باز دوباره که رفع الیدین من الاستکانه، حتی امیرالمومنین از پیامبر نقل کرده، بیهقی نقل کرده از امیرالمومنین، او هم از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرمودن رفع الیدین من الاستکانه. استکانه خضوع، اشاره به آیه شریف است که تمسکانو لربهم ما یتضرعون، میگه آدمای کافر اینها خضوع در برابر خدا ندارند، اینا تضرع ندارند، خشوع ندارند. بذار میگن وقتی دست رو میارید بالا، این کعنه یک نوع چیه؟ استکانه، یک نوع خضوعه، یک نوع تسلیمه، واقعا هم یه نوع دست بالا آوردن دیگه، نوع تسلیم. شاید در عرف جهانی هم که این دست بالا آوردن مصداق تسلیم باشه، در حقیقت یک حالتیست که فطرتاً ازش ناشی شده، مثل اشاره و اینها که تقریبا همه دنیا میخوان اشاره کنن، انگشتشون رو به این سمتی میبرن، این هم یه نوع دست بالا آوردن، هم یک نوع تسلیم تو نوع فطریش خوابیده باشه. و جالب این که مجمع البیان هم نقل کرده مرحوم آقای طباطبایی که ایشون گفته همه ائمه همینو میگفتن و همه میگفتن نهر به معنای دست بالا آوردن. یک دوباره بیهقی نقل کرده از امیرالمومنین، در همون دارالمنصور ازش نقل میکنه، او گفته که نه، این ونهر به معنای تکتفه، همون چیزی که ما میگیم عمر گفت که موقع نماز دستها رو ببندید، معروفه در میان شیعه. من البته نرفتم ببینم روایت شیعه، ولی حداقل معروفش اینه که میگن اسرای ایرانی که آوردن دیدن همه دست بسته ایستادن، گفت چرا اینجوری واستادین؟ گفتن ما ادب میکنیم. گفت خیلی خوبه، پس سر نماز اینجوری واستیم. ولی ظاهرا این توضیح درستی نیست، یعنی حداقل مسلما اهل سنت اینو قبول نخواهند داشت. روایتی از امیرالمومنین نقل کرده بیهقی که میگه نهر عبارت است از وضع ید الیمنا، دست راست رو، علا ساعد الیسرا، روی ساعد چپ بذاره، ثم وضعهما علا صدره، هر دو رو سینه بذاره. فسلا گفته نهری. حالا بعضی از مکاتب اهل سنت خیلی بالا میارن، نگاه بکنید بعضی ها تقریبا رو شکم میگیرن، اون ندا باز نمیگیرن. بله مثلا رو نافشون رو شکمشون. یک قول دیگه هم باز روایاتی داره که نهر اینجا به معنای ایستادن بعد رکوعه، چون رکوع اگر ما بودیم و خود رکوع لزومی نداشت بعد رکوع شما واسید و بردارید به سجده، از همون دولا شیرجه بره طرف روی سجده، اونم میشد رکوع. یعنی ایستادن در مفهوم رکوع ظاهرا نخوابیده، اما در بحثای خودمون هست که قیام متصل به رکوع. بعضی ها میگن قیام قبل از رکوع، نگاه بکنید در بحثای صلات. بعضی هم میگن قیام بعد رکوعه، بعضی هم میگن نه قیام بعد رکوع در مفهوم خود رکوع خوابیده، یعنی اگه شما دلاشید و بلند نشید این رکوع نیست. رکوع اصلا دلا شدن و بلند شدن پشتشه، لذا در ماهیت رکوع اون قیام بعد رکوع هست، لذا قیام متصل به رکوع یعنی قیام در موقع قرائت عهد. اما در رابطه با نهر هم باز روایاتی داره که نهر به معنای همین قیام بعد الرکوعه، میگه بعد از این رکوع گریز بلند شید بیست. اگر هم دیده باشید اهل سنت خیلی طول میدن معمولا، یعنی ما معمولا بلند میشیم و بلا فاصله میریم طرف سجده، اونایی یک ثانیهی شاید هم مثلا یه ذره بیشتر مکس میکنن که یه مدت طولانی تری رو بعد از رکوع میستن، البته ذکر نمیگن، ساکتن بعد یه ادم گفتن اصلا اشاره به قربانی روز عیده. بعضی هم چونم که گفتیم خاطرتون باشه از اول گفته بودیم که اصلا شأن نزول سوره کوثر رو بعضی گفتن مربوط به سوره حدیبیه است، و گفتن این اصلا ناظر به همون سوره حدیبیه است و عید قربانی که همسال آمده و اون سال پیامبر اشاره به اینه که شما شترهایی که آوردی و نه کن ببخش بده بره. ولی به نظر میرسه روایاتش که در منابع چی چندان قوی نیست و ظاهرش هم اینو برگردوندن به این که دست و بالا آوردن و تکبیر گفتن معونه میتله. البته اگر روایات قوی محکمی پیدا کردیم خب طبیعتا اینو بیان میکنن، اون وقت البته اگه باشه داله بر وجوب تکبیره با دست بالا آوردنه در موقع نمازه، ولی اگه نه همچین چیزی نباشه و همچین دلالت و روایت و مسئلهی درش نباشه طبیعتا باید به همون معنای ظاهر لغوی آیه حملش کرد که عبارت هست از همون نهر شطور، به معنای این که خب شما حالا نماز پس وقتی که کوثر به تو عطا شد حالا یک باید خیرت به مردم برسه، دو باید رابطه خودتو با خدا با صلات تصویر کنی. این هم البته خیلی هم تناسب و موضوع هم داره، بقیه موارد هم همینجوره، یعنی هم باید خیلی به مردم برسونی حالا که کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دقیقی را که برده‌ای به نگاهی، به هر حال این حالا که این لطف تو شده، این محبت در حق تو شده، به مردم هم کرامت کن، ببخش، قربانی کن، به افراد بده، که این هم یکی از موارد. البته قبلش هم رابطه خودت رو با خدا تصویر کن و قرار. اما یه نکته هم اینو بگم، حالا بین این همه مسئله چرا نهر مورد اشاره است؟ گفتن شاید به این جهت هم بوده که خب یکی از چیزهای متداول در اون روزگار قربونی کردن شترها بوده برای بت‌ها. خب نماز که میخونده پیغمبر، اما اشاره به اینه که فکر نکن که حالا چون برای بت‌ها نماز نمیخونی دیگه تصدق و صدقه دادن و نحر جایز نیست، چون متعارف مشرکین این گونه بوده که یه نمازی برای بت‌ها میخوندن که البته و ما صلات هم من دل بیته الا مکاهن و تسبیه، فقط سوت و کف بزدن و یه نهرم میکردن، به داخل قربونی میوردن انجام بدن. این اشاره به اینه که شما اینها رو باید البته برای خدا انجام بدید. اون دو نقطه هم که هست این که به قرینه دیگه ونهر لرفتک اون کنار رفته، چون گفتم به جلسه دیگه هم راجبی صحبت کردیم که یکی از شروطی که میگن وله و نخورید مالم یذکر اسم الله علیه، چیزی که اسم خدا بر او ذکر نشده رو نخورید، این به این علت بوده که می آوردن قربونی ها رو برای بت ها انجام میدادن. این می گفته نه، قربونی نباید برای بت ها باشه، قربانی که برای بت ها باشه حرام، نباید خورده بشه، لذا باید قربانی برای خدا باشه. اینجا البته به قرینه این سل لربک دیده رن هر لربک هست شده، اونم ازش باید فهمیده بشه که نه، هم باید برای خدا باشه تا به نه نه برای بت‌ها. حالا این در مسئله ای که به هر حال نه، اونش که تو نهره، چون قربانی کردنه، قربانی کردن لربکه. حالا اینم
بایدش سلیم در مورد پیامبر نماز با بزرگ زیاد دوستان نداره،
سلده چرا دیگه به پیامبر نه دیگه، چون این کار کردیم دوباره بیشتر و بیشتر نماز است بزام و من اللیل فتعجد نافلتا لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بسیاری موارد دیگه هم به پیغمبر خطاب شده که باید بلند شی نماز بخونی زد کنی و موارد اونم البته نداره که حالا موردش داره ولی مطلقه نه، نمازهایی که همه داره در حقیقت اصلا شاید هم سلات حالا ایسه بدید ممکن هم از اساسا سلات، من وارد بحث سلات نشدم چون برسیم جلوتر و اندازه داریم، چون همه باید همه قرآن ما بیسن بگه تو هم همه چیه میخوان بگن، ما باید اینجا میگفتیم لفظ سلات رو گذاشتیم که موقعی جلوتر برسیم و یه تاریخی ازش بگیم و بحثایی بگیم و بعد حقیقت شرعیه داره نداره که البته بحثاشو خیلی از اصول مطرح کردیم، ولی اینم نیست که حالا بگیم الزاماً فرائض مطرح باشه. لغت بعدی شانه، شانه یعنی بغض همراه با اجتناب و دوری، لذا با موارد دیگه با بغضی هست. شما ممکنه باید که بدت بیاد ولی ازش دوری نکنی، از یکی دوری کنی بدت نیاد، اما اون دوری که همراه با بغضه یا اون دشمنی که همراه با تجنب و دور شدن از فرده که اصلا دیگه میخوام قیافه شو دیگه ببینم، اینقدر بدم میاد ازش که حاضر نیستم لحظه به اون نزدیک بشم، که اگه او از اون بر خیابون میره ما از این ور خیابون عبور نکنیم. میبینند اما در مثلا دیگه اسمش هم نمیخواد بیاری، مثلا لفظش هم که میاره نام او هم که میاد طرف اسم اعزاز پیدا میکنه. به این سرحد این رو بهش میگن شانه. شانه هم کسیه که خب این صفت رو داره، این دوری میکنه و بغض داره. اعزاز پیامبر این لغت در قرآن دو بار دیگه هم به کار رفته تو سوره آل عمران از این واژه، بسیار آیات تکون‌دهنده است. اولا چه وقتی بر پیغمبر وارد شده و چقدر هم این آیات واقعا مضمون بلندی داره، یعنی از اون چیزاییه که اگر تمام درس‌های اخلاق رو بخواید از این آیه در بیارید در بیارید. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدل اعدلوا و اقربوا للتقوى. من گفتم چی؟ نه مائده، اما آیه دو و شش و هشت دو و هشت مائده لا یجرمنکم شنعان قوم. این شنعان معنی اینه که اگر شما بغض و دشمنی با گروهی دارید باعث نشه جرم، جرم نیست، یجرمنکم از ماده جرم، جرم یعنی وادار کردن، شما رو وادار نکنه که از عدالت خارج بشید. حالا ببینید آیه دومش، این آیه که خوندم آیه 8 بود، آیه دومش از این هم به نوعی باز عینی تره. میگه لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم من المسجد الحرام ان تعتدوا. این که یه گروهی با شما دشمنی کرد، از شما تجنب کرد و شما رو از مسجد الحرام بیرون کردن، امروز که شما فتح مکه شد آمدید همه رو گرفتید، مراقب باشید این کینه شما رو به یک اعتدا نکشید، به ظلم نکشید. با کسی بدی اینجور نیست که اگه بدی در حق شما کرد حق دارید دهن رو بکنید هر چی بدید بکنید. اگر به شما بدی کرد حق ندارید که از مسیر عدالت خارج بشید. اگر به شما بد گفت شما حق ندارید از میزانی که واقعیت خارج بشید. این بسیار بسیار آیات مهمی است و از همین ماده شنعه است. حالا اگه بخواییم وزیری صحبت بکنیم زیاده. به هر حال اصل داستان انسانه و عصبانیت. بسیاری از موارد، حالا بعضی ها اصلا خیلی صافساده هم دادن با شما حق بزنه، خیلی رو خبوسکنده میگن. خدا رحمت شم بکنه، یکی از علما بود، آدم ملایی هم بود، در نجف یه مدرسه ای داشته، متولی مدرسه ای. این آقای دعایی که خدا حفظش بکنه، این آقای دعایی میگفتش که ما اون مدرسه بودیم، این هم با ما خوب نبود. گفت من یه مدتی اومده بود ایران که بیاد در یه چیزی رو نقل و انتقال بده، یه سندی رو بیاد، که اومده بود مشهد و خیلی همان رو قصه داره خودشون داره جای نقل کرده و پیدا میکنید. دیگه رفته بودن به این گفتونن آقای دعایی پیداش نیست مدتیه. گفته بود که آره دیگه اینم که تو زر در کار در اومد، این معلوم شد ساواچیه، قرار کرد رفت بیرون. و من بعد مدتی برگشتم، این بند خدایی که این ازش شنیده بود رفته بود به اون مرحوم گفته بود که آخه شما پسی گفتین ساواچیه قرار کرد رفت، این که برگشت که اینم که نه اینجور نبود. اینا گفته بود حالا اینا رو باید متهم کرد، اینا بالاخره اینا و هرچی بزیده. یکی از بحثاش که اینجا مطرحه این واهتوهمیست که البته در روایات ما هست که خلاصه ازا از هر البدر وقتی بدرها میاد باید. این اصلا به این معنا نیست و کما اینکه بسیاری از افرادم گفتن مطلب گفتن به معنای بهت زده کردن اوناست، به معنای تهمت زدن، به معنای بهتان نیست. به معنای اینه که اونها رو برید بشون بحث کنید، اونها رو مبهوت کنید. بهت الذی کفر بشه، باید اون به معنای از بهت الذی کفر، یعنی برید با اونا بحث بکنید، اما ظاهرا کنارش خوبه، برید باشون بحث کنید و اونها رو به هر حال مبهوتشون کنید، اونها رو شکست بدید، نه اینکه اونها رو به دروغ بکشونید، تهمت بزنید. این اگر هم ظاهر اولیش باشه حتما با اون دستوراتی که در اسلام هست نمیخواد. و مطلب آخرم این که بگم بعدش بفرمایید، لغت ابتر، بطره به معنای قطعهوه. قطعهو یعنی تمام نشدن. لغت هم ظاهرن اصلش مربوط به اون حیوانیست که دومش کنده می شده، یعنی حیوانی که دومش کنده می شده می گفتن ناتمامه. گزه عشق ناتمام ما جمال یار مستقیست، اینم حیوان ناتمام. این به این مناسبت به هر کسی که اثر خیری نداره یا به خصوص در میان عرب به کسی که دارای فرزند نبوده گفته می شده. یه نکته اینجا خیلی داشت توجه بشه و اون این که لغتاً این لغت به معنای کسی است که دارای تمامیت نیست. حالا یا اثر تمامی نداره یا کار ناتمامی داره، یعنی ابتر موند کارش، میگه من لغتن هم در فارسی. اما به خصوص در میان عرب و اون جایی که گفته و شأن نزولی که از عاص بن وائل نقل کردیم که البته بعضی راجع به امیه بن خلف و ابو جعل و اینا هم گفتن هست، اما ظاهرا راجع به عاص بن وائله، این مورد اساساً به معنای کسی است که فرزند پسر نداره. از ابن عباس هم یه روایت شکان یسمون من لیس له ابن به ابتر، کسی که فرزند پسر نداشته رو روش میگفتن ابتر. اصلا در میان اصطلاح عرب قریش منطقه بوده، اما لغتاً به این معنا نیست. لغتاً کسی که ذکر جمیل نداره، خیر کثیر نداره، به این معناست. چرا افرادی در تفسیر تلاش کردن بگن اصلا ربطی به پسر نداره به معنای همین ذکر جمیل و خیر کثیره؟ من برای اینکه دیروز اشاره کردیم به سواله که خب عاص بن وائل پدرش همراهاش بوده، که فخرازی هم میگه از صحابی جلیل القدره، حالا همراهاش هم شد جلیل القدر، و پسر پسرش هم عبدالله، و بعدم میگه زراریش بودن تو زندگی میگردن، یعنی ابتر به اون معنا نشده. به این جهت خیلی ها اومدن گفتن لغت ابتر به معنای کسی که بچه نداره نیست، به معنای کسی که از او خیلی باقی نمیمونه. به عاص بن وائل از او خیلی باقی نمون، نه دنیا داشت نه آخره. اون بچه هایی هم که ازش موندن حضرت دنیا و آخره شدن و تازه بیشتر بر پدر لعن و نفرین خریدن در تاریخ. اما نه امراض خودش اون بوده، اما اجازه بدید، حالا اجازه بدید که سر حرفا رو آخرش بزنیم، بذارید من بحثم دستم در نمازه. اما یه نکته دیگه این که ممکنه یه جواب دیگه ای بدیم، بگیم این اساساً در اینجا اسلوب حکیم به کار رفته. یکی از صنایع بدیعیه اسلوب حکیمه. براش گفتن مثل آیه قرآنه که یسالون چن الاحلا، مادر از پیغمبر گفتن آقا ماه چرا هلال میشه و گرد میشه و هلال، پیغمبر گفته بذار من چیزی بگم به درد شما بخوره، یسالون چن الاحلا قل هی مواقیت للناس. این که یک نوع دیگهی مطلب طرف رو جواب میدن، این بیت سعدی رو گفتم از مصادیق بسیار لطیف و اسلوب حکیمه که گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. بیشتر بودن از خاک رو از نظر تعداد برگرده به معنای کیفیت، گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، تعدادشون بیشتر، از دانه ها شن عشقه من بیشتر. بعد اون میگه بلافاصله سعدی مطلب برمیگرده، میگه از خاک بیشتر نه، ما اصلا از خاک ارزش اون بیشتر نیست که از خاک کمتر. نه از غزلای بسیار لطیف سعدی، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بمیریم. بسیار غزل لطیفیه، وقتی ما از سعدی بخونیم آقای آریان احساس دو میکنه، احساس دارم در حال یک فخری در شیراز پیدا شد. خب پیدا درد دارم از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمنه از شکایت کجا بریم. بعد من یک شبینه بالاخره گفتی زخاک بیشترن، مثال ما اینجاست، گفتی زخاک بیشترن اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتر. این برد اصول حکی. اما مثلا یه چیزی بود در مورد اطلاق که گفته بود که گفت برو گم شو ای ز مهر و وفا دور، کس شد تو بی مهر و لطف و عاطفه نشد، روی بنایی که اهل علم نهادن جمله مذکور آبی است تقیب یا مطلق است تقیب، حال در آغوش او همیشه شدم گم، میروم از خود با آستانه توحید. این اون گفته بود برو گم شو، این گفته چشم من در تو گم میشم. این یعنی معنا رو برمیگردونه به یه معنای دیگری که خودش میطلبه. که چیزم هست که گفت طرف گفته بود، گفتمش باید بری نامم زیاد. زیاد رو اینجا اومده با اسلوب عجی معنا کرده. گفتمش باید بری، یا مثلا گفت که، گفتمش آری برم نامت زیاد. شما کمونی ها ولی از مواردیه که خواسته اشاره کنه، مثلا فقط به معنا نیست، زیاد رو اومده زیاد گرفت. حالا ممکنه در اینجا هم ما به اسلوب حکیم تن بدیم. به چه معنا؟ به این معنا که درسته که او لفظ ابتر به کار برده و ابتری که او گفته مرادش کسی بوده که فرزند نداره، ولی لغتی که در اینجا به عنوان ابتر در لسان خدا به کار رفته به معنای ابتر بی فرزند نیست، به معنای کسیست که خیر نداره. تو هم چی گیرت نمیاد، تو هم خیلی نداره. پس همه اگر برگردیم به فضای عرب اون وقت این گونه میشه که او به پیغمبر گفته تو ابتری یعنی بچه نداری. پیغمبر گفته که نه، خدا به من کوثر داده و تو ابتری که خیر نداری. این از نظر عرفی هم متداوله. مثل که یکی میگن آقا برو مرسی تو بی سواد، میگه که نه من انقدی که باید بلدم، تو بی سوادی که نمیدونی اخلاق چیه. یعنی بی سواده به نسبت اخلاق، اون نسبت بی سواده به نسبت خط نوشتنه، این بی سواد یا بی معرفت به نسبت به اخلاق. اینجا هم لحل داره این که مسئله این گونه که در لسان قرآن گفته این نشانه که هو الابتر، معنای ابتر در اینجا کسی که دارای فرزند نیست نیست، در اون وقت کسی اعتراض بکنه بگه بچه رو آسر نوائل داشت، بلکه از باب اسلوب حکیمه، یعنی کسی که دارای خیر و برکت نیست، کسی که دارای ذکر جمیل نیست، کسی که دنباله در تاریخ نداره، کسی که اساساً از او چیزی به یادگار نمیمونه، نامی نمیمونه، یادی نمیمونه، نام نیکی نمیمونه، اگرم نامش بمونه نامش باز در تردو نام پیغمبر میمونه. پیغمبر نبود عاصم بن وائل و 50 سال بعدش یک نفر در دنیا نمیشتاد که حالا ما 1400 سال بعد اینجا اومدیم نشستیم ازش یاد میکنیم. اگه این هم میتونه یادش هست به سبب نام مبارک پیامبر. اینم از این. و اساسا این مسئله رو هم اشاره کردم قبلا، این آیه این و این سوره هم باز در جهت تلطیف روح پیامبره، چه گفتیم از این موارد زیاد بود تو جاهای دیگه هم گفتیم، منتها این جای فرقی با بقیه موارد داره و اون اینکه پیامبر رو به یک چیزی جدای از تسبیح و نماز امر کرده. در پایان سوره هجر آیه یک خیلی آیه بر حداقل بربنده آره بعدن موقع دیگه میگم خاطره انگیزه، و لقد نعلم انک یضیق صدر و شبه ما یقول صدر و شبه ما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. آدم همونجا داره که اینا سفینا که من المستحذین چی آیش اینا اینا چفینا کل مستحذین منت اینا چفینا کل مستحذین. در این آیه در سوره کوثر یه تفاوتی با جاهای دیگه داره. جاهای دیگه دائم میگه تسبیح بگو، ذکر بگو، یاد خدا باش، ولشون کن، اینا ارزش نداره. اما اینجا علاوه بر اون میگه نه حرم بکن. چرا؟ برای اینکه اونجاها هنوز عطاء خارجی نیامده بوده. اما اینجا علاوه بر اون آرامش و سکون و طمأنینه عطاء خارجی هم رسیده که وجود مبارک صدیقه طاهره باشه. لذا در ازای این عطاء خارجی علاوه بر اینکه نماز میذاری، علاوه بر اینکه تسبیح میگی، علاوه بر اینکه ذکر میگی، علاوه بر اینکه یاد خدا هستی، علاوه بر اینکه شکر میخوری، همه اینا هم علاوه بر اونها باید یک چیزی هم به مردم بدی، خیرت هم به مردم برسه. حالا اون مقداری که ما بلد بودیم و سره مقالمون بود از سوره مبارک کوثر، انشالله فردا سوره ماعون.